دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 12. یوحنا ساعت 10:41. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 12، دوران پرتنش در اورشلیم، چوپان خوب، یوحنا 10:1-42 است. سلام، در این ویدیو ما در حال مطالعه یوحنا 10 هستیم. در ادامه مطالعه‌ای که به تازگی در مورد شفای مرد نابینا توسط عیسی مسیح انجام دادیم و به فصل 10 که معمولاً به عنوان گفتمان چوپان خوب شناخته می شود، نگاهی می اندازیم. بنابراین، همانطور که معمولاً انجام داده ایم، فقط می خواهیم کمی جریان روایت را دنبال کنیم و به نحوهی پیشروی داستان نگاهی بیندازیم. سپس برمی گردیم و برخی از نکات کلیدی داستان را دوباره بررسی می کنیم. بنابراین، همانطور که به فصل 10 یوحنا نگاه می کنیم، همچنان به چیزی نگاه می‌کنیم که محققان اون را چرخه ضیافه در انجیل یوحنا نامیدند. این احتمالاً آخرین فصلی است که به آن می‌پردازد. و ما همچنان از روایت قبلی عید خیمه‌ها، سکوت شروع می‌کنیم. و بخش اول فصل، حدس می‌زنم از آیات 1-21 فقط بحثی است که بین عیسی و رهبران یهود در جریان است و او اساساً هنوز در حال تعلیم دادن آنهاست. بنابراین، ما این الگوهای متناوب از عیسی را داریم که نوعی گفتمان تمثیلی ارائه می دهد. همانطور که در نهایت در این سخنرانی خواهیم دید، او دقیقاً چه کاری انجام می داد؟ آیا یک مثل، یک استعاره یا یک تمثیل؟ می توانیم در مورد این سوال بحث کنیم و در لحظات آینده کمی در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما او به صورت مجازی از خودش صحبت می کند و از استعاره برای توصیف خود استفاده می کند. و او ابتدا در آیات 1-5 از دازد، چوپان، گوسفند و غریب صحبت می کند. سپس مخاطبانش آیه 6 کمی در مورد آن نکته ویرایشی می گویند، آنها متوجه نشدند. آنها از آنچه او تعلیم می داد پیروی نکردند. سپس او حتی به شکلی مفصلتر در مورد چوپان وفادار صحبت می کند و چوپان وفادار را با کارگر مزدور مقایسه می کند. در تمام این مطالب، این درک کلی وجود دارد که عیسی خود را به عنوان چوپان خوب توصیف می کند و تمام اصطلاحات تحقیرآمیز برای دزد و راهزن و مزدور، او و نگرانی واقعی او برای اسرائیل را با رهبران مذهبی که با آنها بحث کرده است، در تضاد قرار می دهد. او آنها را به عنوان ویژگی های منفی در تمثیل مطرح می کند. بنابراین، نتیجه بخش دوم آن، جایی که او خود را به عنوان چوپان وفادار در مقابل رهبران مذهبی به عنوان مزدور قرار می دهد، نتیجه همه اینها در آیات 19 و 20 بار دیگر، همانطور که از زمان ورود عیسی به اورشلیم در فصل 7 دیده ایم، تفرقه در میان مخاطبان است. بنابراین، یهودیانی که این سخنان را شنیدند، طبق گفته 1019، دوباره دچار اختلاف شدند. بسیاری از آنها گفتند که او دیوزده و دیوانه است. چرا به او گوش دهیم؟ بنابراین برخی از آنها کاملا با عیسی مخالف نبودند. آنها فقط فکر می‌کردند که او مزخرف می‌گوید. آنها اصلا نمی‌توانستند وارد این بحث شوند. بنابراین گفتند که اساساً او دیوانه است. در آیه 21 آمده است که اینها گفته‌های مردی که دیوزده است نیست. آیا دیو می تواند چشمان نابینایان را باز کند؟ بنابراین در اینجا در فصل 10 پیوندی به فصل 9 داریم. و اگر قبلا متوجه نشده بودیم، متوجه می شیم که با شروع فصل 1، فصل 10 از آیه 1 شروع می شود. هیچ جمله انتقالی واقعی وجود نداره که نشان دهد روز بعد یا هفته بعد یا بعد از اون یا چیزی شبیه به اون، مستقیما از فصل 9 به فصل 10 می رسیم. و بنابراین اساساً عیسی در 10:1 همون چیزی را که در 9:41 در مورد نابینایی فریسیان گفته بود به همون فریسیان میگوید. بنابراین این فصل با نکته نسبتاً منفی آغاز می شود، درست از فصل 9. و اگر قبلاً متوجه نشده اید، نظر برخی از مخاطبان عیسی در فصل 10 آیه 21 مبنی بر این که آیا یک مرد 12 میتونه چشمان نابینایان را باز کند. آنها می گفتند، البته که نه، این یک سؤال بلاغی است، اما انتظار پاسخ منفی به آن را داشتند. بنابراین این بخش اول فصل است، زیرا واقعاً هر آنچه را که از فصل 7 به ترتیب زمانی در مورد بازدید عیسی از اورشلیم در طول عید عبوس خوانده ایم، به پایان می رساند. ما درست در این مرحله یک تغییر زمانی داریم، زیرا در فصل 10 و آیه 22 به ما گفته شده است که سپس عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید. جشن وقف هنوکا یا وقف معبد است. حدس میزنم میتوانیم اون را وقف مجدد معبد در دوره بین دو عهد در دهه 160 پیش از میلاد بنامیم. آنتیوخوس اپیفانس، پادشاه سلوکی، تلاش کرد تا یهودیان را به زور به عقاید اساساً بت پرستانه تغییر مذهب دهد. برخی از یهودیان همراهی کردند، اما هشمونایی‌ها که اغلب مکابیان نامیده می‌شوند، شورش کردند و در نهایت توانستند پادشاهی خود را در مقابل سلسله سلوکی تأسیس کنند. بنابراین بخشی از آزار و اذیت یهودیان توسط آنتیوخوس اپیفانس، حتی که حرمت معبد بود و او در نهایت حتی طبق گفته مکابیان خوکی را بر روی محراب قربانی کرد. یوسفوس نیز از این مسائل صحبت می کند. بنابراین هنگامی که قوم یهود توانستند معبد خود را پس بگیرند، معبد را دوباره وقف کردند و افسانه‌ای در مورد حفظ معجزه آسایی یک ظرف روغن برای مراقبت در تمام مدت وجود دارد تا اینکه روغن خالص‌تری تهیه شود. بنابراین آن معجزه، جشن نور و هنوکا همه از آن دوره زمانی می‌آیند. هنوکا همانطور که احتمالاً در دوران مدرن می‌دانیم، تعطیلاتی است که معمولاً در اواخر سال حدود دسامبر برگزار می‌شود. سکوت یک تعطیلات پاییزی است. بنابراین حداقل میتوان گفت چند ماه یا به طور کلی شاید بیشتر بین زمان بخش اول یوحنا ده و گذار به ساعت 10:22 وجود دارد. در واقع متن در آخرین کلمات آیه 22 به ما میگوید که زمستان بود. بنابراین در این بخش دوم فصل به نظر من سه بحث داغ داریم. یکی از آنها نسبتاً کوتاه است، اما خالی از خشم از سوی مخاطبان نیست. بنابراین در آیه 23 از باب ده آمده است که عیسی در حیات معبد بود و در ایوان سلیمان قدم می زد. احتمالاً این مکان در امتداد محوطه حیات غیریهودیان، یک ایوان، یک رواق و منطقه‌ای که راهرویی سرپوشیده با ستونها بود، قرار داشته است. همونطور که ممکن است از کتاب اعمال رسولان به یاد داشته باشید، این مکان محل ملاقات مسیحیان اولیه نیز بوده است که اغلب به اون ایوان سلیمان گفته می شود. و شاید شما با این اصطلاح ایوان سلیمان آشنا بوده باشید. این روزها کلیساهای زیادی را می‌بینم که خود را کلیسای رواق سلیمان می‌نامند و سعی می‌کنند خود را به عنوان کلیسایی پذیرا برای بحث و گفتگو و پذیرای ایده‌های مختلف به تصویر بکشند. بنابراین همانطور که عیسی در رواق سلیمان قدم می‌زد، یهودیانی که اونجا بودند دور او جمع شده بودند و می‌گفتند تا کی ما را در بلاتلیفی نگه می‌داری؟ اگر تو مسیح هستی، واضح به ما بگو. بنابراین آنها اساساً او را به چالش می‌کشند، نه برخلاف افرادی که در یوحنا 6 گفتند اگر واقعاً مسیح هستی فقط یک نشانه به ما نشون بده. و عیسی در اینجا در آیه 25 همانطور که به مخاطبانش در فصل 6 پاسخ داد به آنها پاسخ می‌دهد. فکر می‌کنم اتفاق مشابهی در فصل 8 رخ می‌دهد با این جمله که من قبلاً به شما گفتم، به شما گفتم، اما شما باور نکردید. کارهایی که من به نام پدرم انجام می دهم، درباره من شهادت می دهند. بنابراین این ما را 5 فصل به عقب می برد، به اولین گفتگوی عیسی با رهبران یهودی در اورشلیم، جایی که او درباره شهادتها با او صحبت می کند. کارهایی که به نام پدرم انجام می دهم، درباره من شهادت می دهند، اما شما باور نمی کنید، زیرا گوسفندان من نیستید، و این ما را به بخش اول این سخنرانی برمی گرداند. بنابراین ما دوباره در اینجا، در عید هانوکا، خاطره ای از آنچه عیسی اخیراً چند ماه قبل در عید خیمه ها تعلیم داده بود داریم. این اشاره ای به سخنرانی چوپان خوب است. بنابراین عیسی در آیه 26 به این موضوع می پردازد و در آیه 27 ادامه می دهد، گوسفندان من به صدای من گوش می دهند. من آنها را می شناسم و آنها از من پیروی می کنند. من به آنها حیات جاودان می دهم. آنها هرگز هلاک نخواهند شد. هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدر من که آنها را به من داده است، از همه بزرگتر است. هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یکی هستیم. بنابراین این نیمی از اختلاف اولیه عیسی است و اکنون آنها با برداشتن سنگ برای سنگسار کردن او به این موضوع پاسخ می دهند. ما آشکارا شاهد این اتفاق در انجیل یوحنا بودهاییم و سپس عیسی به آنها می گوید، جریان چیست؟ چرا می خواهید مرا سنگسار کنید؟ من کارهای نیک زیادی از جانب پدر به شما نشان دادم. شما از من خواستهایید که به شما نشان دهم که آیا من مسیح هستم یا نه. من به شما گفتم که چرا هستم. حالا چرا مرا سنگسار می کنید؟ آنها در آیه 33 پاسخ دادند که شما را به خاطر هیچ کار خوبی سنگسار نمی کنند، بلکه به این دلیل که شما یک مرد ساده را دارید که ادعا می کند خداست. بنابراین چه از نظر فنی این چیزی باشد که باید کفر بنامیم یا نه، مطمئناً از نظر آنها نوعی تهمت است که عیسی ادعای الوهیت و خدا بودن می کند و بنابراین این یک چیز بسیار منفی برای آنهاست. بنابراین اختلاف نهایی در این فصل تقریباً از اینجا در آیه 34 آغاز می شود. عیسی در پاسخ به آنها با استناد به مزمور 82 از خود در برابر کتاب مقدس دفاع می کند که خود مزمور 82 و فهم آن را دشوار می کند و استناد عیسی به آن روش بسیار جالبی برای تفسیر آن ارائه می دهد که بعداً در ویدیو در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما نکته اینجا این است که او از خود در برابر کتاب مقدس دفاع می کند و حتی می گوید آیا این در شریعت شما نوشته نشده است؟ پس مرا در این مورد سرزنش نکنید. این چیزی هست که شما ادعا می کنید به اون اعتقاد دارید. بنابراین ما با همون چیزی روبرو هستیم که در فصل 5 داشتیم، زمانی که عیسی با گفتن این که شما فکر می کنید موسی را درک می کنید، اما اینطور نیست، زیرا موسی مرا درک می کند. بنابراین واقعا موسی را درک نمی کنید، اقتدار آنها را زیر سوال می بره. بنابراین آنچه او در اینجا در فصل 10 آیه 34 می گوید، اگر واقعا شریعت را درک کرده بودید، من را درک می کردید، زیرا انواع کارهایی که من انجام می دهم توسط کتاب مقدس پشتیبانی می شود و کاری که شما انجام می دهید نه. نکته جالب در اینجا در آیه 34 این است که او می گوید، آیا این در شریعت شما نوشته نشده است؟ اما او از مزامیر نقل قول می کند. بنابراین بدیهی است که کتاب مقدس عبری به تورات، نویم و کتوبیم تقسیم شده است. اما به یک معنا، تمام تانخ، تورات، نویم، کتوبیم، کل عهد عتیق به عنوان دارای مرجعیت قانونی در نظر گرفته می شود و بنابراین شاید به همین دلیل است که او در اینجا از مزامیر به عنوان شریعت یاد می کند. بنابراین عیسی اساساً وارد بحث کوچکتر به بزرگتر می شود. ما با جزئیات بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت و او می گوید شما این آیه را در مزمور 82 دارید که آشکارا به انسانها یا شاید فرشتگان به عنوان خدایان اشاره می کند. پس چرا اگر من بگم پسر خدا هستم، از من عصبانی هستید؟ شما که با اون متن مقدس مشکلی ندارید، چرا با من مشکل دارید؟ بحث از کوچکتر به بزرگتر. بنابراین در پاسخ به این در آیه 39 آنها سعی کردند او را دستگیر کنند، اما او از دست آنها فرار کرد. فکر میکنم به همین دلیل است که متوجه شدیم فصلهای قبلی، مثلا فصل 8، به پایان میرسند. بنابراین این فقط در حال شکل گیری است و رهبران یهودی همچنان تلاش میکنند عیسی را دستگیر کنند و او یا با قدرت ماوراءالطبیعه یا صرفاً با زیرکی قادر است از کاری که آنها سعی در انجام آن با او دارند اجتناب کند. بنابراین وقتی به پیوند فصل 10 با فصل 9 نگاه می‌کنیم و سعی می‌کنیم جریان زمینه‌ای را در اینجا دنبال کنیم، واقعاً نمی‌فهمیم که چرا باید در اینجا یک فصل جدید داشته باشیم. گاهی اوقات تقسیم بندی فصل‌ها در کتاب مقدس به خوبی انجام شده و نشان دهنده یک تغییر مسیر، یک موضوع جدید است و گاهی اوقات آنها به نوعی مانع می‌شوند. فکر می‌کنم این یکی از موارد اخیر است، متأسفانه به نوعی مانع می‌شود. چون در فصل 10 ما فقط ادامه گفتگوی عیسی با فریسیان در فصل 9 را داریم، بنابراین احتمالاً باید فصل 10 آیه 1 را بخونیم اگر بخواهید به عنوان فصل 9 آیه 42، اما در فصل 9 42 آیه وجود ندارد، فقط 41 آیه وجود دارد. وقتی این گفتمان را با در نظر گرفتن این موضوع و در این زمینه می‌خونیم، باید از آن کنیم که این یک چیز خیلی گرم و مبهم با یک تصویر خوب نیست، شاید از یک برای کوچک و یک کودک کوچک که اون رو در آغوش گرفته یا چیزی شبیه به اون. همه اینها خوب و عالی است و ما مطمئناً از توجه و مراقبت شبانی خداوند نسبت به ما به عنوان گوسفندانش سپاسگزاریم. ما از چگونگی نفوذ این مضمون در کتاب مقدس در متونی مانند مزمور 23 و بسیاری دیگر آگاه هستیم. متأسفانه در جریان روایت یوحنا این یک متن گرم و مبهم نیست، بلکه متنی داغ و ناهموار است، یا شاید بهتر باشد بگویم متنی سرد و ناهموار است. زیرا متاسفانه عیسی در اینجا فریسیان را در آغوش نمی‌گیرد. او آنها را کنار می‌زند زیرا آنها آنچه را که او می‌گوید نمی‌پذیرند. بنابراین گفتمان چوپان خوب در اینجا نه برای ستایش وفاداری شگفت‌انگیز خدا و مراقبت دلسوزانه او از گوسفندانش، بلکه برای متهم کردن رهبران مذهبی به این است که اون نوع چوپانانی نیستند که باید برای قوم خدا باشند. بنابراین این بیشتر یک انتقاد نبویی از رهبران مذهبی اسرائیل است تا یک موعظه شبانی یا متنی شبانی برای تسلی دادن به قوم خدا. این بدان معنا نیست که وقتی به این متن در متن اصلی اون نگاه میکنیم، نمیتونیم تسلی زیادی در اون پیدا کنیم. مطمئناً میتوانیم، اما باید آن را با شورش غم‌انگیز رهبران مذهبی علیه کلام، آموزه‌ها و اعمال عیسی در اینجا متعادل کنیم. توجه داشته باشید که این متن از بسیاری جهات بسیار غم‌انگیز است، با وجود شادیایی که میتوانیم هنگام به کار بردن آن در مورد خودمان به عنوان قوم خدا پیدا کنیم. بنابراین این متن از بسیاری جهات یک متن منفی است. نکته دیگری که باید در مورد این متن در اینجا به اون فکر کنیم این است که چگونه ممکن است به فصل نه مربوط شود. اگر به مرد نابینایی در فصل نه فکر کنیم که عیسی او را شفا داد و سپس به شناخت کاملتری از خود هدایت کرد و سپس به این مرد در فصل نه که رهبران مذهبی با او بدرفتاری کردند و از کنیسه بیرونش انداختند، نمیتوانیم او را به عنوان یکی از گوسفندانی که فصل ده در مورد آنها صحبت میکند درک نکنیم، کسی که چوپانان، دروغین، مزدوران، دزدان و راهزنان با او به خوبی رفتار نکردند. بنابراین ما اینجا گفتیم که مرد نابینایی که اکنون بینا شده است نمونهایی از گوسفندی است که توسط مزدوران هنگام آمدن دزدان رها شده است و اکنون عیسی میخواهد او را بگیرد و به گله خود بیاورد و هیچ کس نمیتواند او را از دست عیسی و پدرش بگیره. نکته بعدی که میخواییم بعد از تفکر در مورد ارتباط محتوای یوحنا ده به اون فکر کنیم این است که عیسی با کل این گفتمان که ما اون را چوپان خوب مینامیم چه میکنه؟ این چه نوع ابزار ادبی است؟ این مطالب چه ژانری دارند؟ بنابراین در مطالعات عهد جدید بحث‌های زیادی در مورد اینکه آیا انجیل یوحنا در خود تمثیل دارد یا خیر وجود دارد. بسیاری از مردم با اطمینان می‌گویند که یکی از تفاوت‌های بین سنت سینوپتیک و سنت یوحنا این است که یوحنا شامل تمثیل نیست، در حالی که انجیل‌های سینوپتیک متی، مرقس و لوقا مملو از تمثیل هستند. خب، اینجا در یوحنا ده چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ می‌توانیم در کنار این یوحنا 15 تمثیل تا که حقیقی که عیسی در آنجا دارد را هم بیاوریم. خب، آیا این یک مسئله است یا نه؟ چطور می توانیم این را با توجه به مسئله‌های هم‌نوا درک کنیم؟ خب، فقط با نگاه به بخش اول اون به نظر می رسد که چیزی که داریم 10:1-5، مثل استعاره یا هر اصطلاحی که می خواهید برای اون استفاده کنید، خواهد بود. سپس عیسی چیزی شبیه به یک دارد، ویراستار اساساً در آیه 6 کمی در مورد اون توضیح می دهد، و سپس عیسی تفسیری از آنچه که در آیه 7 و بعد از آن گفته است ارائه می دهد. بنابراین وقتی چیزی شبیه به این را در انجیل‌های هم‌نوا می‌یابیم، وقتی تمثیل داریم اغلب با این جمله عیسی شروع می‌شوند که پادشاهی آسمان نیز مانند یک راه بخواهد بود یا پادشاهی آسمان مانند آن است. اغلب پس از بیان یک تمثیل عیسی چیزی با این مضمون می‌گوید، درست مانند این، پس مانند آن. بنابراین او در حال مقایسه است، یک قیاس گسترده بین عناصر موجود در تمثیل و عناصری که به آنها اشاره می‌کنند. شاید با این ضرب‌المثل قدیمی آشنا باشید که میگه یک مثل داستانی زمینی با معنای آسمانی است. به نظر من حقیقت زیادی در این حرف نهفته است و میتوان از آن کمک زیادی گرفت. ما چنین زبانی را در یوحنا ده نداریم. عیسی هیچ چیزی در مورد تشبیه پادشاهی آسمان به چیزی نمیگوید، اما انگار که او این کار را کرده است، زیرا ممکن است چیزی تقریبا مشابه آنچه عیسی گفته است در اینجا وجود داشته باشد، رابطه من با شما و رابطه من با اسرائیل مانند رابطه چوپان با گوسفندان است. و او ممکن است چیزی شبیه به رهبری فریسیان اسرائیل و کاهنان اعظم مانند مزدوران، مانند دزدان باشند. و او ممکن است این را به این شکل بیان کرده باشد. بنابراین اگرچه ما همون جلوه‌های بیرونی را که در انجیل‌های هم‌نوا برای آنچه در آنجا به ما گفته می‌شود، یعنی تمثیل‌ها، نمی‌یابیم، اما با استفاده از این نوع زبان مقایسه‌های گسترده‌تر انجام می‌دهیم، زیرا ما به عنوان انسان این گونه فکر می‌کنیم. ما به چیزهای ملموس فکر می‌کنیم تا آنچه را که فکر می‌کنیم با چیزهای انتزاعی نشان دهیم. ما به عنوان موجوداتی محدود چنین افرادی هستیم. ما نمی‌تونیم جلوی خودمان را بگیریم و این کار را نکنیم، بنابراین این چیزی است که ما در مورد ارتباطات انسانی از اون استقبال می‌کنیم. بنابراین کلمه‌هایی که اینجا در انجیل یوحنا برای توصیف این استعاره در فصل 10 آیه 6 استفاده شده است، کلمه پارویمیا است. کلمه پارویمیا البته کلمه‌های متفاوت از کلمه‌هایی است که در تمثیل انجیل‌های هم‌نوا استفاده شده است که در یونانی به معنی مثل است. اصطلاح عهد عتیق که گاهی برای این نوع گفتمان استفاده می شود، مشعل است. بنابراین تلاش برای ردیابی نحوه استفاده از کلمه مشعل در عهد عتیق، نحوه استفاده از مثل در عهد جدید و نحوه استفاده از پاروای ما در اینجا در یوحنا، کار جالبی است. بنابراین ما این کلمه را داریم که برای اولین بار در اینجا و سپس دوباره در فصل 16، آیات 25 و 29 چند بار استفاده شده است. و فکر می‌کنم در دوم پطرس به همین موضوع اشاره دارد، در فصل 2 آیه 22 نیز از همین کلمه استفاده می‌کند. فکر می‌کنم در اشاره به نکته‌های تهوع‌آور در مورد بازگشت خوک‌ها به گل و بازگشت سگ‌ها به استفراغ خودشان. بابت این کنایه ناخوشایند عذرخواهی می‌کنم، اما این همون چیزی است که در دوم پطرس فصل 2 به اون اشاره شده است. بنابراین پارویمیا فقط نوعی ضرب‌المثل است، روشی به یاد ماندنی برای بیان چیزی، چیزی که مختصر و مفید است، چیزی که شامل نوعی قیاس، مقایسه، ضرب‌المثل، روشی جذاب برای توصیف چیزی است. البته اصطلاحی متفاوت از کلمه مثل، اما اصطلاحی که فکر می‌کنم اساساً همون کار را انجام می‌دهد. بنابراین این یک سوال بی‌اهمیت در مورد اینکه آیا این یک مثل است یا خیر است. اینکه چه اصطلاحی برای اون استفاده کنیم واقعاً مهم نیست. چیزی که اینجا باید ببینیم این است که چگونه عیسی از مقایسه‌های گسترده بین موقعیتی که با اون روبروست، با رهبران مذهبی و قوم اسرائیل استفاده می‌کند و اینکه چگونه تمام این اصطلاحاتی که او استفاده می‌کند با زندگی واقعی و آنچه در همون لحظه و همون لحظه اتفاق می‌افتد شباهت‌هایی دارند. بنابراین وقتی عیسی شروع به صحبت به این سبک کرد، بدیهی است که از زبانی استفاده نمی‌کرد که رهبران مذهبی مخاطبانش و مردم قبلاً اون را نشنیده بودند. او با عباراتی صحبت می‌کند که در عهد عتیق کاملاً رایج است تا رابطه خدا با اسرائیل و رابطه رهبران مذهبی با بقیه ملت را توصیف کند. ما با مزمور 23 به خوبی آشنا هستیم، خداوند چوپان من است. اما خداوند قوم خود را از طریق رهبرانی که بر اسرائیل منصوب می‌کند، چوپانی می‌کند. ما در متنی نبویی مانند ارمیا فصل 23 درباره مشکلات رهبران مذهبی از انواع مختلف و نحوه برخورد آنها با مردم می‌خوانیم. بنابراین ارمیا در ارمیا 23 آیه 1 می‌گوید: وای بر چوپانانی که گوسفندان مرتع مرا نابود و پراکنده می‌کنند. خداوند خدای اسرائیل به این چوپانان چنین می‌گوید: چون شما گله مرا پراکنده و رانده اید و به آنها توجه نکرده اید، من شما را به خاطر بدی که مرتکب شده اید، مجازات خواهم کرد. من بقیه گلهام را از تمام کشورهایی که آنها را به آنجا رانده هم، جمع خواهم کرد و آنها را به مرتعشان باز خواهم گرداند، جایی که بارور و زیاد خواهند شد. من چوپانانی را بر آنها خواهم گماشت که از آنها مراقبت خواهند کرد و آنها دیگر نخواهند ترسید و وحشت نخواهند کرد و هیچ کس نیز گم نخواهد شد. بنابراین ارمیای 23، متون دیگری که میتوانیم در مورد آنها صحبت کنیم، حزقیال 3 و 4 نیز همین نوع مطالب را دارند، متنی که رهبری فعلی اسرائیل را به دلیل بیتوجهی به مردم، به دلیل فسادشان، به دلیل اینکه آنها از نوع چوپانانی هستند که اساساً از گله برای منافع خود استفاده میکنند تا اینکه به شیوهای شبانی از گله مراقبت کنند، سرزنش میکنند. بنابراین در عهد جدید، وقتی متونی مانند متی 9 آیه 36 داریم، جایی که عیسی به مردم توجه می کند و برای آنها دلسوزی می کند زیرا آنها مانند گوسفندان بدون چوپان هستند، احتمالاً دوباره به اون پیشینه فکر می کنیم. و وقتی عیسی در متی 9 و متونی مانند اون از گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل صحبت می کند، احتمالاً در اصل اشارهایی به وضعیتی دارد که ارمیا و حزقیال و سایر متون کتاب مقدس از اون صحبت می کنند، جایی که گوسفندان واقعاً توسط کسانی که برای رسیدگی به آنها منصوب شدند، مراقبت نمی شوند. بنابراین، ما این نوع چیزها را درست جلوی چشمانمان در فصل 9 دیدهاییم، جایی که این گوسفند، نابینای بیچاره را داریم، و فریسیان بیشتر نگران استفاده از او به عنوان یک مهره در بحث خود با عیسی هستند تا اینکه مراقبت واقعی و شبانی برای هدایت روح او داشته باشند. و بنابراین این موضوع دوباره در فصل 10 مطرح می شود. بنابراین به نظر من پیشینه این موضوع بسیار رایج است و همین موضوع در فصل 15 نیز صادق است، جایی که عیسی از خود به عنوان تاک حقیقی صحبت می کند. دلیل اینکه او در اونجا از کلمه حقیقی استفاده می‌کند، دلیل اینکه او در اینجا از کلمه نیکو استفاده می‌کند، این است که او به طور نامحسوس خود را با رهبری فعلی مقایسه می‌کند که نه خوب است و نه در نحوه هدایت قوم اسرائیل اصیل. بنابراین وقتی نوع مقایسه‌ای رو که در متن وجود داره در نظر می‌گیریم، موارد مشخصی داریم که AC به روشنی توضیح می‌دهد و موارد خاصی در اینجا وجود دارد که شاید بتونیم اونها را حدس بزنیم و به تصویری که او استفاده می‌کند بپردازیم. معمولاً در تمثیل‌ها اینطور است، اینطور نیست. ما افرادی داریم که به ما می‌آموزند تمثیل‌ها فقط یک نکته اصلی رو بیان می‌کنند و فقط یک نکته مقایسه وجود دارد که شایسته آموزش یا موعظه است. افراد دیگری هم داریم که شاید با تمثیل‌ها شروع به کار می‌کنند و سعی می‌کنند هر چیزی رو در تمثیل پیدا کنند که با واقعیتی که گوینده در مورد اون صحبت می‌کند مطابقت داشته باشد. اما در واقعیت احتمالاً باید به خودمان یادآوری کنیم که تمثیل‌ها داستان هستند و تمثیل‌ها داستان هستند و همه آنها یک کار را انجام می‌دهند. کاری که آنها انجام می‌دهند به زمینه و نیت گوینده بستگی دارد. مطمئناً برخی داستان‌های مجازی وجود دارند که فقط قصد بیان یک نکته، به اصطلاح نکته اخلاقی داستان را دارند. ما چنین چیزهایی را در متی 25 داریم که در آن AC از ندیمه‌هایی صحبت می‌کند که آماده نبودند. و نکته اخلاقی اون داستان، همانطور که خودش می‌گوید، این است که شما باید هر لحظه آماده ملاقات با داماد باشید. شما واقعاً نمی‌دانید او چه زمانی می‌آید. هیچ راهی وجود ندارد که AC در آن زمینه خاص بحث مفصلی در مورد ساقدوش‌ها انجام دهد که نشان دهنده این باشد آنهایی که روغن کافی نیاوردند تا نشان دهنده اون باشند روغن نشان دهنده این است و بروند چند تا پایه برای آن بخرند. نه چیزی شبیه به این، فقط یک ایده اصلی. داستان‌های دیگری که AC تعریف می‌کند مانند تمثیل برزگر تفسیر مفصلی دارند که در آن برزگر به عنوان کلام خدای پادشاهی توصیف می شود، بزری که کاشته می شود و چهار واکنش متفاوت به بزری که کاشته می شود. بنابراین تفسیر نسبتاً مفصلی از آن وجود دارد. بنابراین در این موارد می توانید یک ایده اصلی پیدا کنید، اما مطمئناً می توانید زیرایده های مربوطه را که از ایده های اصلی در سراسر مثل پشتیبانی می کنند پیدا کنید. این تقریبا همون چیزی است که ما در اینجا در یوحنا 10 داریم. فقط یک مقایسه اصلی انجام نشده است، بلکه چندین سطح مقایسه وجود دارد. بنابراین کاملا واضح است که AC چوپان نیکو است. در آیه 2 از چوپان نام برده شده است و در آیات 11 و 14 AC خود را به عنوان آن چوپان توصیف می کند. بدیهی است که منظور از گوسفندان اسرائیل و یا شاگردان AC در اسرائیل هستند. نکته جالب در مورد استعاره هایی از این دست این است که چندین چیز در آن دخیل است. بنابراین AC علاوه بر چوپان بودن در گوسفندان نیز هست. از عاقل گوسفندان صحبت می شود، یعنی عاقلی که گوسفندان به خصوص در شب در آن نگهداری می شوند تا از دست قارتگران در امان باشند. این در داستان زمینی ذکر شده است. در تفسیر AC هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. AC این را بیان نمی کند. خب در این مورد چه می توانیم بگوییم؟ به نظر کاملا واضح می رسد. او صرفا می گوید که افرادی را تحت مراقبت خود جمع می کند و شاید منظور او از عاقل یعنی افرادی که تحت هدایت و حمایت او هستند کلیسا باشد. دربان آنجاست که عاقل را برای افرادی که لیاقت حضور در آنجا را دارند باز می کند و ظاهرا افراد دیگری را که لیاقت آن را ندارند از ورود به آن باز می دارد. این موضوع به روشنی در نحوهی بیان AC از این مثل بیان نشده است. هیچ موجودیت متناظری برای آن وجود ندارد. بنابراین می توانیم بگوییم که منظور 12 نفر منظور حواریون هستند. آنها کسانی هستند که اسرائیل را هدایت می کنند، حداقل از نظر AC مسیح به آینده و آنها را از افراد دروغینی که به دنبال گرفتن گوسفندان هستند حفظ می کنند. AC از دزدان و راهزنان و همچنین از غریبه ها و همچنین از مزدوران و همچنین از گرگ صحبت می کند. بنابراین ما هم انسانها و هم از قلمرو حیوانات، گرگ، افرادی را داریم که واقعاً مراقب گوسفندان نیستند. دزدها و راهزنان سعی دارند گوسفندان را از صاحب اصلیشان بدزدند. غریبه شاید نسخه ظریفی از دزد و راهزن باشد، کسی که قرار است بیاید و سعی کند گوسفندان را از صاحبان اصلیشان دور کند. مزدور کسی است که فقط کار می کند و هیچ وفاداری واقعی به گوسفندان نداره و به محض اینکه خطری، مثلا از جانب گرگ، پیش می آید، فرار می کند و واقعا به شیوهای وفادارانه در کنار گوسفندان نمی آیستد. بنابراین آیا ما توضیح واقعی در مورد آنچه AC در مورد این موجودات تعلیم می دهد داریم؟ خب، فکر میکنم کاملا واضح هست که او به همه کسانی که پیش از او آمدهاند به عنوان دزد و راهزن اشاره میکند. به نظر من کلمه همه در اینجا تا حدودی گمراه کننده است. فکر نمیکنم ایسی قصد داشته باشه همه رو در تاریخ اسرائیل یک کاسه کند، اما او مطمئنا میگه که بسیاری از آنها واقعا از آن نوع رهبران روحانی نبودند که اسرائیل به آنها نیاز داره. هیچ تطابق واقعی خاصی برای غریبه، مزدور و گرگ بیان نشده است. ما ممکن است موجوداتی مانند معلمان دروغین را که ادعا می‌کنند ایسی هستند، ارائه دهیم. ما می‌آموزیم که مسیحان دروغین وجود خواهند داشت، افرادی که ادعا می‌کنند پیروان واقعی ایسی هستند، اما نیستند. شاید منظور از مزدور باز هم اشاره به کسانی در رهبری اسرائیل باشد که صرفاً به خاطر آنچه می‌توانند از آن به دست آورند، یعنی جایگاه خودشان، در این کار هستند، نه برای رفاه گوسفندان. شما به سختی می توانید گرگ را شیطان در نظر نگیرید؟ نه. این نوع تفکر جواب می دهد. بنابراین شاید این هم مفید باشد. انگار انجیل یوحنا خالی از اشاراتی به شیطان و تمایل او برای از بین بردن ایمان قوم خدا نیست. اشاره به گوسفندان دیگر در گله در آیه 16 بسیار جالب است. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و فکر نکنم ایسی در مورد افرادی مانند زنی که در چاه سوخار در سامره ملاقات کرد، در یوحنا فصل 4 و دیگران در کتاب صحبت میکرد که لزوماً ذاتاً یهودی نیستند، اما از نظر علاقه به خدای اسرائیل یهودی هستند. و بنابراین ایسی آرزو دارد گوسفندان دیگر را به گله بیاورد و میخواهد که آنها بخشی از همان گله باشند و فقط یک گله و یک چوپان وجود داشته باشد. و این از بسیاری جهات به نظر من با الهیات کتاب مقدس در مورد قوم خدا در متون دیگر مطابقت دارد. بنابراین این قیاس گسترده که مطرح شده است، بسیار واضح و بسیار جالب و بسیار آموزنده است، به نظر من اگر از این منظر به اون فکر کنیم. یک وبسایت بسیار متمایز به نام اینستی وجود دارد که از گوسفند برای بیان نکات معنوی استفاده میکنه و این وبسایت کارتونهای جالبی دارد که به طور خاص انجیل یوحنا را به تصویر میکشد. بنابراین هرمنوتیک تقلید از تدائی معانی که ایسی در اینجا مطرح کرده است، توسط این کارتون مورد بررسی قرار می گیرد. این یک کارتون است، اما در اینجا به موضوع بسیار مهمی در مورد تفسیر این شکل می پردازد. بنابراین یک گوسفند به گوسفند دیگر می گوید، آیا ایسی چوپان است یا دروازه؟ بدیهی است که ایسی می گوید او هر دو در این ماجرا است. بنابراین گوسفند فرهیخته تر اینجا که ظاهراً این استاد حوزه علمی است، میگه چندین استعاره در اینجا وجود دارد که از آن نوع چیزهایی است که اساتید میگویند تا دانشجویان را از مسیر منحرف کنند تا واقعاً متوجه نشوند که استاد جواب را نداره. شاید این همون چیزی است که اتفاق میافتد. خب، گوسفند اول دوباره میگوید، خب گوسفندهای دیگر چه کسانی هستند؟ و آن شخص میگوید، خب آن تویی. و او میگوید، منم. خب، کمی بعد بحث بیشتری از اگنس دی خواهیم داشت که مربوط به یک نکته الهیاتی دیگر در مورد این تمثیل است. اما به نظر می رسد که این شخص تازه متوجه شده است که تمثیل مستقیماً در مورد او صحبت می کرد. بنابراین برای بررسی بیشتر به سراغ برخی از جزئیات می رویم. این گوسفندان دیگر چه کسانی هستند؟ ما فقط به طور خلاصه در مورد اون صحبت کردیم، اما ظاهراً این یک اشاره است. این اشاره ایست به اینکه خداوند به افرادی که از نظر قومی یهودی نیستند، علاقه دارد. البته او به آنها علاقه دارد، اما شاید در الگوی ابراهیمی پیدایش فصل 12، عیسی در تلاش است تا یهودیان را به این واقعیت آگاه کند که هدف اصلی خداوند منحصر به نسل ابراهیم نیست، بلکه استفاده از نسل ابراهیم به عنوان نماینده تبلیغی خود برای رسیدن به همه ملت‌های زمین و برکت دادن به آنهاست. بنابراین ما در فصل 4 به زن سامری پرداختیم. همچنین در فصل 11 و همچنین در فصل 12 پیش از ما اشاراتی داشتیم که فکر می‌کنم در آنها اشاراتی به این علاقه خدا وجود خواهد داشت. این متن دیگری در یوحنا است که در آن ایسی از خود به عنوان نماینده پدر صحبت می‌کند. بنابراین در متونی مانند فصل 10 و آیه 12 متوجه می‌شوید که مزدور چوپان نیست و صاحب گوسفندان نیست. پس وقتی گرگ را در حال آمدن می‌بیند، گوسفندان را رها می‌کند و فرار می‌کند. سپس گرگ به گله حمله می‌کند و آنها را پراکنده می‌سازد. آن مرد فرار می‌کند زیرا مزدور است و به گوسفندان اهمیتی نمی‌دهد. بنابراین ایسی در آیه 15 به شیوهای متضاد درباره خود صحبت می‌کند، همانطور که پدر مرا می‌شناسد و و من پدر را میشناسم. من جان خود را در راه گوسفندان فدا میکنم. بنابراین برخلاف مزدوری که هیچ مسئولیت واقعی در قبال کسی که او را استخدام کرده ندارد، ایسی به کسی که او را استخدام کرده، یعنی پدری که او را به جهان فرستاده است، وفادار است و هر کاری که لازم باشد برای مراقبت از جان گوسفندان انجام خواهد داد. ما در نیمه دوم سخنرانی در عید هانوکا بیشتر می‌بینیم که ایسی از خود به عنوان پسر پدر صحبت می‌کند. پدری که گوسفندان را به من داد، آیه 29، از همه بزرگتر است. هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست پدرم بگیرد. و نکته اینجاست که من و پدرم یکی هستیم. من و پدرم یکی هستیم. بنابراین این دوباره تایید می‌کند که ایسی رابطه‌ای منحصر به فرد با پدر دارد. اگر به فصل 5 یوحنا برگردیم، اولین مشاجرهایی که ایسی با رهبران مذهبی در اورشلیم داشت، همونطور که شاید به یاد داشته باشید، بر سر این بود که ایسی می گفت، پدرم تا الان کار می کند و من هم کار می کنم. و بنابراین، رابطه صمیمی، نزدیک و منحصر به فرد ایسی و پدر در آنجا یک مشکل بود، و هنوز هم در اینجا یک مشکل است. نکته جالب دیگر الهیاتی این متن، نحوه صحبت ایسی در مورد امنیت گوسفندان است. ما در مسیحیت بحث‌های الهیاتی زیادی در مورد این موضوع داریم. ما از آموزه‌هایی مانند استقامت مقدسین و امنیت ابدی و چیزهایی از این قبیل صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم توجه به این نکته مهم است که در این متن، ایسی نه تنها می‌گه هیچ کس نمی‌تونه گوسفندان را از دست پدر بگیره که کالوینیست‌ها را از آموزه امنیت ابدی خود راضی نگه می‌داره، بلکه ایسی همچنین از لزوم پیروی گوسفندان از صدای استاد صحبت می‌کنه. در واقع ایسی میگوید که گوسفندان از غریب پیروی نمی کنند. آنها صدای استاد را میشناسند و به آن صدا هیچ صدای دیگری گوش نمی دهند. به نظر من این موضوع آرمینیوسی ها را نیز راضی نگه می دارد، اینکه شما امنیت ندارید مگر اینکه پشت کار داشته باشید. بنابراین تصاویر استفاده شده در این فصل به اندازه کافی برای تسلی و رنجاندن هر دو طرف این بحث در الهیات عامه پسند مفید است. گوسفندان در واقع در دست پدر هستند و هیچ کس نمیتواند آنها را از آنها بگیرد، اما گوسفندان آگاهانه خود را با پشتکار خود در ایمان با پیروی از شبان گله به دست پدر میسپارند. در پایان بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا باید چند نکته دیگر را مورد بحث قرار دهیم. بنابراین در اینجا متن دیگری از یوحنا وجود دارد که از ایسی به عنوان موجودی الهی و والا سخن میگوید. در واقع در این متن پس از اینکه ایسی میگوید من پدر هستم یکی هستم، آنها میگویند ما تو را نه به خاطر انجام کارهای خوب بلکه به خاطر کفرگویی سنگسار میکنیم، زیرا تو که صرفاً یک انسان هستی ادعای خدایی میکنی. بنابراین آنها بحث ایسی در مورد وحدت او با پدر و نحوه همکاری او و پدر برای حفظ گوسفندان را درک کردند. آنها این اصل را درک کردند که نماینده کسی بودن به معنای داشتن همون اقتدار اون شخص است. بنابراین آنها عملاً میگویند که تو میگوی خدا هستی و آنها این را دوست نداشتند و آماده بودند که یک بار دیگر او را سنگسار کنند، نه برای اولین بار. این منجر به بحث جالب مزمور 82 میشود و ما در اینجا در مورد اون صحبت خواهیم کرد. بنابراین این فصل چندین اشاره به عهد عتیق دارد. ما قبلاً به این واقعیت اشاره کرده ایم که تصویر گله را دارد. متونی مانند ارمیا 23، حزقیال 34. اگر بخوایم کمی دقیق‌تر شویم، در فصل 10 و آیه 16 جایی که ایسی گفت من گوسفندان دیگری دارم که از این گوسفند نیستند و باید آنها را نیز بیاورم، شاید اشاره خاصی به متون حزقیال 34 و حزقیال 37 داشته باشد. ما در آیه ساعت 10:22 به هنوکا اشاره داریم که البته در کتاب مقدس عبری به این شکل یافت نمی‌شود، بلکه در مطالب آپوکریفایی در مکابیان اول و دوم آمده است. و در تلمود، تلمود بابلی بحث‌هایی در این مورد وجود دارد و حرف در اینجا در رساله شبات 21 به همین معنی است. اگر مایل به بررسی آن هستید، می توانید تمام این اطلاعات را اکنون به صورت آنلاین پیدا کنید. شگفت‌انگیز است که چه تعداد مطلب برای خواندن وجود دارد. اما احتمالاً جالب‌ترین و از برخی جهات گیج‌کننده‌ترین کاربرد کتاب مقدس، تنخ، تورات، نویم و کتوین در این فصل، نحوهی اشاره ایسی به مزمور 82 در فصل 10 آیه 34 است. وقتی ایسی قرار است به خاطر گفتن من و پدرم یکی هستیم سنگسار شود، آنها ادعا می‌کنند که او کفر می‌گوید. بنابراین او در آیه 34 به آنها پاسخ می‌دهد، آیا در شریعت شما نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟ بنابراین این ما را به مزمور 82 برمیگرداند که مزمور کوتاهی است و فراز و نشیب‌های زیادی در آن وجود دارد. مزمور با توصیف خدا به عنوان رئیس یک مجمع بزرگ و مجری حکم در میان خدایان، در میان الوهیم آغاز می‌شود. شاید این اشاره به موجودات فرشته‌ای باشد که در پیشگاه خداوند در عرش آسمانی گرد هم می‌آیند و خداوند اعمال آنها را قضاوت می‌کند و وظایف مربوطه را به آنها محول می‌کند. سپس مزمور کمی از این موضوع فاصله می‌گیرد، ظاهراً مگر اینکه این خدایانی که در اینجا از آنها صحبت می‌شود، شاید انسان باشند، شاید افرادی به عنوان مقامات مدنی یا شاید حتی داوران بر اسرائیل. و اگر چنین باشد، پس قضاوت در میان خدایان، قضاوت در میان شورای آسمانی نیست، بلکه در میان رهبران زمینی است که خداوند به آنها اختیار حکومت بر اسرائیل را داده است. بنابراین بی‌عدالتی که توسط این به اصطلاح خدایان، این داوران اسرائیل، تحت این تفسیر انجام می‌شود، در اینجا مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد. تا کی از ظالمان دفاع خواهید کرد و از شریران جانبداری خواهید کرد؟ در عوض، در آیه سوم، از ضعیفان و یتیمان دفاع کنید، از فقرا و ستمدیدگان حمایت کنید و ضعیفان و نیازمندان را نجات دهید. در این صورت، آیه پنجم از این موجودات فرشته یا رهبران انسانی، داوران انسانی به عنوان موجوداتی بیفایده صحبت خواهد کرد. این خدایان هیچ نمی دانند. آنها هیچ نمی فهمند. آنها در تاریکی راه می روند. تمام پایه های زمین به لرزه در آمده است. پس آیه ششم همون متنی است که عیسی به طور خاص در یوحنا 10 آیه 34 به آن اشاره می کند. من گفتم شما خدایان هستید، شما همگی پسران خدای متعال هستید. اما این چیز خوبی نیست. مشکل این است که به دلیل رفتار آنها و عدم وفاداریشان به خدا، آیه 7، شما مانند انسانهای فانی خواهید مرد. شما مانند هر حاکم دیگری سقوط خواهید کرد. مزمور با این گفته به پایان میرسد، ای خدا، برخیز و زمین را داوری کن، زیرا همه ملتها میراث تو هستند. در اینجا یک موضوع کیهانی نسبتاً گسترده مطرح است که صرفاً به اسرائیل مربوط نمیشه، بلکه نگرانی در مورد عدالت خدا نه فقط برای اسرائیل، بلکه برای همه ملت هاست. بنابراین در مجموع، مزمور 82 در مورد عدم وفاداری به خدا، چه در مورد فرشتگان و چه به احتمال زیاد در مورد انسانهایی که او اقتدار الهی خود را به آنها واگذار کرده است، صحبت می کند. از آنجا که آنها اقتدار الهی دارند، مانند خدا عمل می کنند و به نوعی می توان آنها را خدایان کوچک نامید. بنابراین اشاره عیسی به این مزمور که مشکلات تفسیری خاص خود را دارد، نکته بسیار جالبی است. گفتم مگر در شریعت شما نوشته نشده است که شما خدایان هستید. 1035 استدلال عیسی اینجاست. اگر او آنها را خدایانی می دانست که کلام خدا به آنها نازل شده بود. بنابراین این یک نوع قیاس اگرانگاه است. اگر او آنها را خدایانی می دانست که کلام خدا به آنها نازل شده بود. به عبارت دیگر، موجوداتی که در مزمور 82 از آنها صحبت شده است، خدا نامیده می شوند، زیرا به آنها وظیفه داده شده است، به آنها قدرت کلام خدا به عنوان نوعی واسطه برای اجرا، وادار کردن مردم به اطاعت از کلام خدا و استفاده از کلام خدا برای تحقق عدالت در جهان تفویض شده است. اگر او آنها را خدایانی نامید که کلام خدا به آنها نازل شده است، مقدمه کبری. مقدمه صغری، کتاب مقدس را نمیتوان نقض کرد. کتاب مقدس معتبر است. هیچ متنی در کتاب مقدس وجود ندارد که بتوانید آن را باطل و بی اعتبار کنید. عیسی گفت، این چیزی است که کتاب مقدس میگوید و ما مرجعیت کتاب مقدس را میپذیریم. خب، نتیجه این شد. در مورد کسی که پدر او را به عنوان فرزند خود جدا کرد و به جهان فرستاد چطور؟ این چیزی هست که به طور کلاسیک در منطق سوری، استدلال از کوچک به بزرگ نامیده می شود. آنها برای برخی از این موارد از زبان لاتین استفاده می کنند. بنابراین این یک بحث خواهد بود که ادبیات خاخام‌ها پر از این نوع مطالب است. و این موضوع در جاهای دیگر عهد جدید نیز یافت می شود، به ویژه در نوشته های پولس. می توانید از کوچکتر به بزرگتر یا از بزرگتر به کوچکتر بحث کنید و با قیاس بین این دو نکتایی را بیان کنید. خاخام‌ها آن را سبک و سنگین می نامیدند. بنابراین ایسی از به گمانم می توانیم بگیم از یک موقعیت سبک بحث می کند. اگر او آنها را خدایان، کسانی که کلام خدا نازل شده است، مینامید، پس به موقعیت حتی بزرگتری هم میرسید، چطور میتوانید از من عصبانی باشید؟ چطور میتوانید عصبانی باشید؟ چرا این سنگ ها در دست شما هستند؟ تنها چیزی که من گفتم این بود که من پسر پدر هستم. پس من کسی هستم که پدر مرا تقدیس کرد و به جهان آورد. چرا مرا به کفرگویی متهم می کنید؟ زیرا من گفتم پسر خدا هستم. من نگفتم خدا، الوهیم هستم. من گفتم من پسر خدا هستم. بنابراین او می گوید شما هیچ مشکلی با متن کتاب مقدس ندارید که در اون انسانها از اقتدار الهی برخوردارند و خدا می گوید که به نوعی آنها به عنوان خدا عمل می کنند. آنها از نظر عمل کردی خدا هستند. آنها خدایان هستند. شما با این مشکلی ندارید. شما با این مشکل دارید که من می گویم پسر خدا هستم و کارهای خدا را انجام می دهم. بنابراین او اساساً می گوید اگر من این کارها را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نیاورید که من پسر پدر هستم، به اعمال ایمان بیاورید تا بدونید و درک کنید که پدر در من است و من در پدر هستم. البته جدیدترین کاری که او به اون اشاره می کند، کار شفای مرد نابینا در فصل نهم است. اما همانطور که نکته اخلاقی داستان در فصل نهم به طرز طعن‌آمیزی بیان می کند، فریسیانی که فکر می کنند بینا هستند، کسانی هستند که کلام خدا به زبان مزمور 82 به آنها نازل شده است، همون افرادی که مقاماتی هستند که قرار است واسطه اقتدار خدا به زمین باشند و عدالت و درستکاری را محقق کنند. اینها افرادی هستند که با عیسی به شیوه بسیار ناعادلانه و غیرعادلانه رفتار می کنند. بنابراین آنها دوباره سعی کردند او را بگیرند. با حفظ شخصیت ما با این موضوع در پایان فصل 8 و 9 و اینجا دوباره در پایان فصل 10 آشنا هستیم. در اینجا به یک موضوع می پردازیم. دوباره آنها سعی کردند او را بگیرند، اما او از چنگ آنها گریخت. سپس عیسی به اون سوی آردن به جایی که یحیی در حال تعمید دادن بود بازگشت. بنابراین با پایان یافتن این فصل عیسی کمی استراحت می کند، کمی از اورشلیم، از تمام گرما و تنشی که در آنجا ایجاد می شود دور می شود و او مدتی را در آن سوی رود اردن می گذراند. بنابراین فصل 10 انجیل یوحنا اساساً همون نوع فصلی است که از فصل 7 به آن پرداخته ایم. بنابراین اگر به همه این ویدیوها یکی پس از دیگری گوش می دهید، با حجم زیادی از مشکلات، تنش‌ها و درگیری‌هایی که عیسی با رهبر مذهبی داشته است مواجه شده اید. اگر به همه این چیزها با هم گوش داده اید، تنبیه شده اید، زیرا این مطالب بسیار غم‌انگیز است، زیرا عیسی به شهر خدا، اورشلیم، می آید و سعی می کند مسیح خدا باشد و توسط رهبران قوم خدا پذیرفته نمی شود. بنابراین شاید مزمور 82 نتیجه گیری مناسبی برای نحوه برخورد با عیسی باشد. بی‌عدالتی که در اصل در مزمور اعمال شده است، شاید در اینجا توسط همون نوع رهبران در یوحنا از 7-10 در مورد عیسی اعمال می شود. در پایان برای کمی تأمل الهیاتی به آگنس دی برمی گردیم. بنابراین گفتگوی گوسفندانه‌ای در اینجا اتفاق می افتد. آیا می دانید بهترین بخش داشتن یک چوپان خوب چیست؟ گوسفند استادگونه در اینجا گیر می کند و می گوید نمی توانم تصور کنم. و گوسفند به ظاهر غیر روحانی با بصیرتی عظیم تسخیر شده و می گوید گوسفند بودن. بنابراین بزرگترین چیز در مورد داشتن عیسی به عنوان پروردگار و ناجی ما چیست؟ خب، نجات یافتن و تحت فرمان روایی او بودن. کارتون دیگری از همون سایت، فکر می کنم گوسفند سمت چپ اینجا با پروفسور سمت راست بازی می کند. هی، من متوجه شدم که دیگه لازم نیست برم کلیسا. ها. مهم نیست چی کار کنم. عیسی گفت هیچ کس نمیتونه منو از دست اون بگیره. استاد برای این یکی آماده است. او میگوید بله، اما به نظر من انگار داری آماده میشوی که بپری بیرون. خب، ما امروز یک مسیحی انجیلی داریم، کسانی که تاکید میکنن داشتن عیسی به عنوان چوپان خوب چقدر شگفت‌انگیز است. ما این را امنیت مینامیم. ما همچنین امروزه در مسیحیت انجیلی افرادی داریم که زیاد در مورد ضرورت اطمینان از همراهی با عیسی صحبت میکنند. بنابراین فکر میکنم اینجا نوعی شوخی و مزاح با کالوینیست‌ها و ارمنی‌ها داریم، هم با کسانی که میخواهند بر مسئولیت انسانی تاکید کنند و هم با کسانی که میخواهند بر حاکمیت الهی و امنیت مؤمنانی که در مسیح به سوی خدا آمدند تاکید کنند. البته احتمالاً متوجه منظورم شده اید که بخش بهتر حکمت در تمام این ماجرا این است که بفهمیم این قطعاً یک نعمت شگفتانگیز، یک اثر فیز شگفتانگیز است. و فیزی که شگفتانگیز نباشد، واقعاً فیز نیست، اینطور نیست. به لطف فیز شگفتانگیز خدا، ایسی چوپان خوب ما شده است. و ما به عنوان گوسفندانی که به گله او راه یافتیم، چرا باید بخواهیم بیرون بپریم؟ چرا نمیخواهیم، همانطور که یوحنا 10 بارها و بارها میگوید، از آن نوع گوسفندانی باشیم که صدای او را میشنوند و به صدای غریب گوش نمیدهند و از آن نوع گوسفندانی باشیم که خیلی خیلی نزدیک از او پیروی میکنند. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 12 دوران پرتنش در اورشلیم، چوپان خوب، یوحنا 10 از 1 تا 42 است.